داریم میگیم ما با کمک سازمان‌های مردم نهاد جهان الان ما هر هفته اینجا نشست‌های دو جانبه و چند جانبه با NGO کشورهای مختلف
داریم. خروجیش کجا میره؟
ببینید یک بخش خروجی های
شما در یک سایت بسیار پررنگی داشته باشین، ده ها نفر آدم نشسته باشن بگیرن بدن، با رسانه ها در ارتباط داشته باشین.
یه نقدی رو اینجا بکنم، هرچند آقای جبلی از دوستان قدیمی ماست و ما ارادت ویژه هم خدمتشون داریم، به ایشون هم من نوشتم این رو عرض کردم، اگر رویکرد رسانه های ما در داخل کشور از رسانه ملی تا رسانه های مکتوب تغییر نکنه، این مطالبات از تشکل‌های مردمی مطالبه درستی نیست.
اگر اون تشکلاتی که من میگم شما را بندازید ناخودآگاه اونا میان.
آقای دکتر ببینید، من با رسانه و رسانه ملی آشنام. امروز همه پروتکل‌های شما در رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب در دنیا اساساً مسئول محور و مقام محور خبر محور نیست. امروز من برنامه رو به همین رسانه ملی در دوره قبل نشون دادم و گفتم آقا این امروز ما نزدیک به 40 کشور دنیا داریم، امروز بعد از ظهر با حضور بیشتر از 100 نخبه داریم راجع به یک موضوع جهانی و ملی حرف میزنیم. این حرف حرف حضرت آقاست، مطالبه ایشونه. حتی ما یه خط خبر کوتاه نتونستیم از این تو رسانه داشته باشیم،
برای اینکه تشکیلات شما اون قدرت رو نداره.
نه، اگر امروز این تغییر پیدا کرد، به جای همین الان در تأکیدات شما هم مرتب این از اول بود، من میخوام بگم ما بر اساس مطالعات جهانی اگر میخوایم به اندازه خودمون رشد کنیم باید تغییر رویه بدیم. اگر رسانه ملی و رسانه های کشور رویکردشون از مسئول محور و مقام محور به خبر محور تغییر بدن، به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به اندازه همون سازمان‌های رسمی، ببینید امروز شما برید پروتکل‌های خودتون رو ببینید، امروز اداره مثلا فلان اداره در فلان شهرستان پروتکل انتقال اخبارش بالاتر از این نهاد یه NGO بین‌المللی است در رسانه ملی. خب رسانه بر اساس اون خبرش تنظیم میکنه. ببینید ما مقصر نیستیم که چرا خیلی از اخبار ما جهانی نمیشه.
آقای دکتر ببینید، گاهی وقتای یک جنگی در آفریقا در میگیره، دو تا قبیله میافتن به جون هم، 2 میلیون آدم کشته میشه، هیچ جام نامی از آنها برده نمیشه. چی نیست که این اتفاق هست؟ چه چیزی اینجا وجود نداره که منجر به این خشونت شده؟
به دلیل اینکه ببینید امروز در خارج از، ببینید ما دو جریان رسانه‌ای و خبری در جهان داریم، یکی جریان آزاد رسانه و خبر هست و یک جریان هدایت شده و مدیریت شده خبر در دنیاست. اون جریان مدیریت شده صاحب یک امپراتوری مشخص، مدیریت مشخص، اونجا میدونه که چی رو بگوید چی رو نگوید آقای دکتر. اما در رسانه‌های آزاد دنیا ما اگر بخواهیم متناسب با اهداف بشر دوستانمون خبر و اطلاع رسانی جدی اتفاق بیفته، باید از خودمون شروع کنیم. بعد از خودمون شروع کنیم. زمانی که ما در حوزه غزه اینجا شروع کردیم به خبر رسانی، وقتی این خبرمون رو تکثیر کردیم، دنیا هم این خبر ما رو پذیرفت. اول رسانه‌های آزاد پذیرفتن، بعد رسانه‌های دیگه مجبور به پذیرش این خبر شدن. شما رسانه ملی یک سال بیاید نظریه تولید و انتشار اخبارشو بر اساس مدلی که امروز تجربه شده است تو دنیا تغییر بده، اون وقت من به شما نتیجه این کارو خواهم
خدمت شما عرض کنم شنوندگان ارجمند.
اون وقت جمهوری اسلامی میشود مرکز خبررسانی آزاد در دنیا.
ما نکات بسیار گسترده‌ای رو مطرح کردیم، نکات بسیار زیادی هم همچنان باقی مونده. ما در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه از مرکز جهانی صلح اسلامی به ریاست آقای دکتر عامری، که ما بحث ما در اینجا تقریبا به سرانجام خودش هنوز نرسیده، اندکی دیگر باقی مانده.
این صدای اعترافات قاتل شهید دکتر مفتح است.
درو باز کرد رفتم که منم بلافاصله درو باز کردم اومدم برم تو، دیدم یه دختره هست که اونم میخواد بیاد بیرون. دختره با دستم زدمش کنار، پریدم توی چیز اون محوطه که دیدم دکتر ایستاده کیفش هم دستشه و مرتب داد میزنه. من اسلحه رو گرفتم طرف سر دکتر، یک دونه شلیک کردم که دیدم دکتر بی اختیار افتاد زمین، فهمیدم که تیر خورده به سرش و افتاده.
بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی 27 آذر ماه که همزمان با سال روز شهادت حجت الاسلام دکتر مفتح است، روز جهانی آری از خشونت و افراطی‌گری نامگذاری شده. در این میان کشورهای عمدتاً غربی که همواره شعارشان در حفظ صلح و حقوق بشر گوش فلک را کر کرده، از مرحله تجریدی به مرحله رفوزگی رسیدند. وبسایت آمریکایی نیو اچ در گزارشی چنین نوشت:
امریکا از سال 2001 تا 2019 326 هزار بمب و موشک بر سر مردم دنیا ریخته است. طبق اطلاعیه ها و بیانیه های صادر شده توسط نیروی هوایی امریکا، از سال 2001 تا 2019 جنگنده های امریکایی 326 هزار موشک و بمب در کشورهای جهان ریختند و سهم عراق و سوریه در این میان 152 هزار بمب و موشک بود است. در عرض 20 سال نیروی هوایی امریکا به طور متوسط روزانه 42 بمب و موشک استفاده کرده و سهم افغانستان 20 بمب در روز بود است. این حملات با حجم وسیعی از تلفات جانی و ویرانی‌های گسترده همراه بوده است. البته دولت امریکا و رسانه‌های مسلط جهانی معمولاً بخش کوچکی از این تلفات را گزارش کرده و می‌کنند. این آمار رقم واقعی حملات را منعکس نمی‌کند و به عنوان مثال حملات صورت گرفته با بالگرد را در بر نمی‌گیرد.
این در حالی است که آنها دائما انگشت اتهام خود را طرف دیگران می‌گیرند. آن هم کدام دیگران؟ همانهایی که قربانی خشونت و افراطی‌گری تروریست‌های پناه گرفته در دامان همین غربی‌ها هستند. گروهک منافقین نمونه روشن این دست یک بامد و هوای غربی‌هاست.
این یک کارمند جزء بانک ملی شعبه بازاره. برید بپرسید غیر از هدف از خدمت از اول عمرش تا الان برای مردم چی بوده که این منافقین به دست خودشون شهید کردن.
سجادی، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا:
شما اگر روزنامه‌های مجاهدی رو که در خارج از کشور منتشر می‌کردن در اون سال‌ها که در پاریس بودن و بعد رفتن به عراق نگاه بکنید، افتخار می‌کنن که مثلا سازمان مجاهدین موفق شده، اگه اشتباه نکنم 12,000 نفر، این عددی بود که می‌دادن، 12,000 نفر بقال و عطار و چغال رو در تهران به قول خودشون ترور انقلابی بکنن یا به مجازات برسونن. فلان مثلا دوچرخه فروش یا تعمیرکار مثلا اتومبیل یا فلان بقال رو به خاطر اینکه بهش گفتن این جاسوس رژیمه می‌رفتن ترورش می‌کردن. آیا با این چیزها طرفدار دموکراسی بودن؟ آیا این چیزها به ایران دموکراسی میاره یا دموکراسی میآورد یا تصور می‌شد که دموکراسی بیاره؟
جالب‌تر این که غربی‌ها به صراحت از نگاه ابزاری به گروهک‌های تروریستی همچون منافقین هم سخن به میان آوردن. تام ریچ، وزیر امنیت داخلی آمریکا در دوران بوش:
ما به خاطر کمک‌های ارزنده شما در افشای برنامه هسته‌ای ایران مدیون شما هستیم.
و حالا انسان نمی‌داند که قسم‌های حقوق بشری این جماعت را قبول کند یا دم خروس اعترافاتی از این دست را.
خب خدمت شما عرض کنم که شنوندگان ارجمند، اولا ما ممنونیم که همچنان شنونده ما هستید در میان تنوع شبکه‌های رادیویی. نکته دوم، اگر سر صدای خارج از ضابطه صداهای نرم در اینجا هست، چون ما دفتر آقای دکتر هستیم و اینجا شرایط استودیو رو نداره، به هر حال صداهای زیاده ما از شما عذرخواهی میکنیم. اما بریم ادامه برنامه. آقای دکتر آمیری، چرا در جهان خشونت اینقدر حاکمیت داره؟ عوامل و ریشه‌های اون کجاست؟
حالا تو خلال صحبت‌های قبلیمون هم این نکاتی رو عرض کردم، ولی خوبه که یه بار این رو مرور بکنیم که چرا اینقدر ما تو دنیای امروز مواجهیم با خشونت. به نظرم ابتداءً باید این رو ذکر بکنیم که ما هرچی بشر از تعالیم و تربیت الهی دور بشه، زمینش برای این گونه اعمال غیر انسانی و غیر الهیش بیشتر خواهد شد و امروز ما نیازمند بازگشت به تعالیم الهی در دنیا هستیم. خوشبختانه امروز در دنیا معنویت گرایی افزایش پیدا کرده، اما یادمون باشه همین معنویت گرایی رو هم بسیاری از قدرت ها به دنبال مداخله و ایجاد عرفان های کاذب و مذاهب در حقیقت دروغین هستند. لذا اونها خودش سبب ساز خشونت تو دنیای امروز. نکته بعد اساساً تربیت و آموزش امروز در جهانه. امروز ما تربیت و آموزش رو فقط از خانواده و مدرسه نمیگیریم. امروز رسانه، محصولات فرهنگی، محصولات آموزشی، اساساً نوع پر کردن اوقات فراغت نوجوانان، جوانان و افراد مختلف، اساساً همه اینها آثار تربیتی بر انسان داره. امروز ببینید محصولات فرهنگی که در دنیا، مثلا از جمله همین بازی‌های رایانه‌ای، ببینید چقدر تولید خشونت در دنیا داره میکنه. چرا این اتفاق داره میفته؟ آیا این خوب از خودمون سوال کنیم؟ چرا؟ آیا این یک پدیده غیر برنامه‌ریزی شده است؟ یا واقعا مراکز دنیا دارن فکر میکنن برای اینکه اساساً این محیط آنارشی بین انسان‌ها همیشه باقی بمانه؟ این محیط آنارشی و به هم ریختگی انسانی فرصت خواهد داد به قدرت‌ها، فرصت خواهد داد به شیطان صفتان، فرصت خواهد داد به توطئه‌گران که منافع خودشون رو به آرامی به جیب بزنن و ببرن. امروز مثلا در صنعت اوقات فراغت در دنیا که یکی از بزرگترین صنایع گردش اقتصادی و پولی در دنیا هم محسوب میشه، ببینید چه اتفاقی داره میفته. اساسا تعالیم سعادت بخش انسانی توش غائبه. یکی از علتها اینه. یکی از علتهای دیگه فقر فرهنگی که در بسیاری از ملل وجود داره. ما الان اطراف خودمون شاهدش هستیم. اگر واقعا ما یه منطقه توسعه یافته فرهنگی در بسیاری از مناطق ایجاد بکنیم، آدم ها به هر میزانی سواد و دانش و فرهنگ بیشتری داشته باشن، تعامل پذیرتر هستن و کمتر این اتفاق خواهد افتاد.
میتونیم بگیم برای همین هم هست که در غرب آسیا، همین خاورمیانه، بیش از این خشونت هست.
چرا؟ ببینید بخشش متوجه همین فقر فرهنگی است، ولی بخشش هم متوجه توطئه قدرت‌های بزرگه.
ناشی از سرمایه‌های زیرزمینی؟
بله، ناشی از سرمایه بزرگ نهفته در این منطقه و متامه که قدرت های بزرگ دارن. ببینید یه وقتی آرام آرام به دلیل همگرایی، یعنی موضوع و آرمان فلسطین تبدیل شد به آرمان مشترک بین کشورهای اسلامی و مسلمانان. این مسلمانان رو کنار هم قرار داد. من میتونم مقاطعی بگم که اساساً جبهه اسلام و صهیونیسم جبهه جهانی شد. یعنی ما وقتی که اگر راجع به صهیونیست‌ها حرف زده میشد تو اروپا، طرف و فرد و دادگاهی میکردن، تو همون اروپا تو یه روز بیش از 1000 نشست، 1000 اتفاق اجتماعی علیه صهیونیست‌ها افتاد. این جبهه اسلام و صهیونیسم توطئه‌ای براش اتفاق افتاد. از اینکه چجوری میشود این رو تغییر داد و امروز مسلمانان به جون مسلمانان تو خیلی از مناطق افتادن و ما متهم به خشونت گرایی هستیم، در حالی که این خشونت منشأش نه اسلامی است نه مسلمانان، منشأش توطئه صهیونیستی و توطئه قدرت‌های بزرگ و ایجاد آنارشی در منطقه غرب آسیا برای اینکه اونها بتوانن هر نظمی که خودشون میخوان در منطقه بچینن. اما به همت مردان مبارز در این منطقه و به همت نخبگان ارزشمندی که آشکارسازی کردن این توطئه رو، امروز آروم آروم بیداری اسلامی در مقابل خط سازش، در مقابل خط خشونت در جریان‌های اسلامی ایستاده، داره کار میکنه و امیدواریم که یه روزی ما شاهد در حقیقت این همگرایی هم باشیم. در کنار این نکته رو هم باید اشاره بکنیم. امروز مداخله سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ و اساساً ضعف مداخله سازمان ملل و دستگاه‌های بین‌المللی که وظیفه دارن برای کنترل این محیط‌ها از عللی است که ما میتونیم نام ببریم، برای اینکه امروز ما تو جای جای دنیا شاهد ترور، خشونت. وقتی شما در یک منطقه فقر و ظلم میبری، نمیتونی اونجا ازش آرامش بخوای.
آی دکتر،
جهان عاری از خشونت چگونه تحقق خواهد یافت؟
جهان عاری از خشونت، ممکن این سوال پیش بیاد که اساساً ما میتونیم به جهان عاری از خشونت فکر بکنیم
یا برسیم
ممکنه در ابتدا بگیم که خب امکان این که بشه خشونت رو در همه جای دنیا صرف کرد که ممکنه نباشه، هرچند ما در آرمان مهدویت به این معتقدیم که این اتفاق خواهد افتاد. اساسا منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی و فرجه و شریف می آید که صلح و عدالت رو برای همه ابناء بشر به ارمغان بیاره و این رو بشر اگر شده برای یک بارم طعمش رو بچشه. این حتما اتفاق خواهد افتاد. اما اگر از این آرمان مذهبی عبور کنیم، باید بگیم اگر نمی شود امروز در جهان کنونی خشونت رو صرف کرد، اما می شود به میزان زیادی او رو کم کرد و این محتاج در حقیقت اتفاقاتی است. ابتدا این که ما تلاش بکنیم که آموزش و تربیت رو در جهان کنونی مبتنی بر تعالیم الهی بکنیم. دوم این که سرمایه‌داران، شرکت‌های بزرگ اقتصادی کمی از مطامع اقتصادیشون بگذرن و به این میزان تولید خشونت در دنیا نکنن. تولید خشونت فقط به حسب فیزیکی و ترور و زد و خورد اجتماعی نیست. امروز انقدر که خشونت در رسانه‌های دنیا، انقدر که خشونت در محصولات فرهنگی دنیا هست و داره اساساً ترویج میشه، در محیط نیست. در همین غرب آسیا یک داعشی یک سر رو میبرید، یک سر بود، اما رسانه‌های دنیا اینو تبدیل میکردن به میلیون ها سر. وقتی میلیون ها بار اون پخش میشد، یعنی میلیون ها بار داره سر بریده میشه. این تولید خشونت در دنیاست، بعد این رو هم مد نظر قرار بگیریم. امروز ترور فقط ترور به مفهوم حسب فیزیکی آدم ها که ترور فرهنگی تروره. یعنی ما در گونه شناسی این حوزه باید یه خورده بیشتر دقت بکنیم. یکی این نکته. بعد اساسا ما دستگاه هایی در دنیا، دستگاه های بین المللی ایجاد کردیم با وظیفه این که در مقابل همین جور چیزها بایستن، از آرمان صلح و عدالت جهانی دفاع بکنن، مثل سازمان ملل متحد و دستگاه های متعدد دیگه. اما اونها امروز چقدر به وظیفه خودشون عمل میکنن؟ به نظرم بازگشت اونها به این آرمان خیلی میتونه کمک کنه. من یه وقتی یه نامه از مجمع جهان صلح اسلامی برای دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتم، گفتم آقای دبیرکل حتما روزی شما این کرسی رو خواهید گذاشت و رفت، بگذارید تاریخ بنویسد که ایشون به منشور سازمان ملل متحد و یک مفهوم عالی اون یعنی عدالت اهتمام کرد. امروز اگر دستگاه بین المللی ما بازگردن به این صحنه، میتونن تاثیرگذار باشن. ما خیلی جاها این تاثیر رو دیدیم، هرچند میدونیم اونا تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ هستن چون پولشون رو اونها میدن. در که بودیم که بسیاری از آراء سازمان ملل رو بعضی از همین کشورهای پولدار اطراف ما خریدن، یعنی رأی خریدن. خب سازمان ملل باید این اعتبارش رو بتونه حفظ کنه. در کنار این رسالت بزرگی بر رو دوش نخبگان دنیاست. نخبگان، من تأکید زیادی دارم، چون همه مطالعات آینده پژوهی میگه جهان آینده جهانیست که نخبگان درش تأثیر زیادی خواهند داشت. یه وقتی میبینی یک نخبه به اندازه یک دولت کارسازه، چون حرفش رو مردم میپسندن و میخرن.
آی دکتر، آیا شالوده جهانی صلح مختصات داره؟
من معتقدم مهمترین مؤلفه صلح جهانی عدالت. ما در تعالیم اسلامی ما یه گفتمانی داریم آقای دکتر به نام گفتمان صلح عادلانه. میگیم این گفتمان اسلامی صلح، میگیم صلح اگر پاش در عدالت باشه، این هم صلح تبدیل میشه به یک ارزش پایدار، هم ماندگار میشه. اون صلح پایداری که صحبت میشه امروز در دنیا بدون عدالت تحقق پذیر نخواهد بود. لذا مهمترین مؤلفه ساخت صلح جهانی عدالت. بعد از اون مهمترین مؤلفه در این حوزه اتفاق و انسجام جهانی است. اتفاق و انسجام جهانی ابعاد مختلفی داره. مثلا یکی از سطوح جهان امروز تشکل‌های مدنی هست. اگر تشکل‌های مدنی همه یه دست بشن اینو بخوان، مثل اینکه همه افکار عمومی بسیج شده برای یک مطالبه. ما دیدیم افکار عمومی چه قدرتی داره. اگر همین ائتلاف میان رسانه‌های دنیا اتفاق بیفته، شما تصور بکنید امروز، نمیگم همه رسانه‌های دنیا، از میان هزاران رسانه دنیا هزار رسانه آزادی‌خواه با هم همپیمان بشن برای خواست صلح جهانی مبتنی بر عدالت، شما فهم می‌کنید چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد؟
آقای دکتر، بزرگترین بازندگان و برندگان این ماجرا چه کسانی هستند؟
ببینید، ما یک بازی صلح و عدالت داریم، یک بازی جنگ و خشونت. در آرمان صلح و عدالت برندگان اصلی مردم، ابناء بشر و آینده است، آینده بشریت، و انسان ازش سود خواهد برد و ممکنه بعضی از قدرت‌ها، سرمایه‌داران درش زیان کنه. اما در حوزه خشونت‌ها، ترور و جنگ در دنیا بیشترین زیان رو مردم می‌بینن و منفعت رو باز همون قدرت‌های بزرگ و توطئه‌گر و آغازگرهای جنگ می‌برن، چون اونها در سایه این سود می‌برن. یک سوال پیش میاد که آیا تا زمانی که زمینه تهدید، خطر و نگرانی ایجاد نکنن میتونن اینقدر سلاح بفروشن؟ نمیتونن. لذا امروز کشورهای بزرگ، صاحبان قدرت، پول و سرمایه در دنیا نوعی استعمار رو پشت صحنه بر بشر تعقیب میکنن. این استعمار پسانویی که در خیلی از محافل علمی ازش صحبت میشه، که ما اون رو به عنوان استعمار سرمایه و سرمایه داران بر عالم میدونیم، او امروز از خشونت، از ترور، از ایجاد ناامنی سود میبره. خب قطعا ممکنه که نوعی از خشونت رو در ابعاد مختلف ترویج بکنه.
مدام هم در حال پررنگتر شدنه.
بله، اما باید نظام عدالت خواه جهانی، نخبگان، تشکل‌های مدنی، سازمان‌های بین‌المللی جلوی او بایستند. تجربه جهانی نشون میده که هر وقت افکار عمومی آگاه شد و مطالبه کرد و برای خواسته ای اصرار کرد، این قدرت‌ها عقب نشستن. واقعاً عقب نشستن. ممکنه در مقابل مطالبه بعضی از دولت‌ها مقاومت کنن. تجربه و مطالعه من آیتوری نمیگه که هر جایی دولت ها مقاومت کردن، اینا رفتن به سمت توطئه کردن، تغییر دادن، محیط بازی رو عوض کردن. حتی تشکل های بین المللی، حتی سازمان های مرتبط، اونا رفتن به سمت پیچیده تر کردن این فضا. اما هر وقتی مردم مطالبه کردن، نخبگان مطالبه کردن، تبدیل شد به جریان و افکار عمومی مطالبه‌گر در دنیا، عقب نشینی کردن. چرا که اونها هم هزینه فایده میکنن. ایستادن در مقابل افکار عمومی هزینه فراوانی بر اونها داره، چون اونها از همین مسیر منافعشون رو کسب میکنن.
آقای دکتر، سناریوی آینده جهان در این زمینه چه خواهد بود و ما چه تکلیفی داریم؟
ببینید، ما یه وقتی آینده پژوهی رو مبتنی بر آینده سازی نگاه میکنیم، یه وقتی روندها رو مطالعه میکنیم، میگیم روند مطلوب اون چیست، خودمون در مسیر اون روندهای مطلوب قرار میدیم. من معتقدم جهان برای آینده به جای اینکه منفعل باشه، به جای اینکه فقط نگاه کنه ببینه این جهان و دنیا کجا میره، یه جایی حساب خودش رو جدا کنه، یه جایی منفعت خودش رو کسب کنه، بر اساس اون در حقیقت خودش رو تطبیق بده و انعطاف نشون بده. جهان کنونی مبتنی بر آگاهی انسانی و آگاهی جهانی باید آینده ساز باشه. باید آرمان داشته باشه، مبتنی بر اون آرمان آینده رو بسازه. اگر امروز عرض کردم هر کدوم از این سطوح و گروه ها که عرض کردم اراده کنن، میتونن دنیا رو تغییر بدن. ما به دلیل دستگاه ذهنی خودمون هرگز نخواهیم پذیرفت. پس دنیا اگر داره به دنبال ظلم و خشونت میره، ما هم تبعیت کنیم و در این مسیر حرکت کنیم. من معتقدم این قابل تغییر. یه وقتی همین حرفایی که ما داریم میزنیم که بعضیاش حرفای آرمانی انقلاب اسلامی و این مملکت و ایرانه، یه وقتی در یکی از این کنفرانس های بین المللی که اونجا یه تقابل جدی هم بین ما و بعضی گروه های اپوزیسیون و صهیونیست ها هم پیش اومد و به یه مکافاتی اون کنفرانس برگزار شد، یکی از این نخبگان و بزرگان جهان آمد سر میزی که من نشسته بودم و یکی از دو سه نفر از همین جنرات نخبگی خودمون در داخل کشور، ایشون اومد ایستاد، اولا احترام کرد به همه، بعد ما هم وقتی به احترام او ایستادیم گفت شما که این میزان حرف مهم و این میزان حرف به درد بخور برای دنیا و جامعه بشری داره، چرا را نمیافتید این حرفاتون رو به دنیا بزنید؟
همین صحبتی که من به شما میکنم.
آره، اونجا من یه پاسخی دادم به ایشون، به یکی از دوستان همراه، با ما هم میخواهیم همین حرفا رو با دنیا بزنیم، میخواهیم همین مسیر رو با جامعه بشری پیش بریم. اما علت این که این همه یقه‌گیری از ایران میشه و این همه مانع گذاشته میشه برای اینکه این حرفای ما به گوش دنیا نرسه.
در واقع رسالت ها سنگین تر میشه.
امروز من معتقدم اگه جمهوری اسلامی فرصت بکنه اندیشه های خودش رو به دنیا به درستی ها با روش مناسب عرضه بکنه و هنجارپذیر عمل بکنه، میتونه نرم ساز باشه تو جهان.
آقای دکتر یک جمله پایانی بفرمایید.
جمله پایانی من امیدواری به تحقق صلح و عدالت در دنیا است.
شدنیست. بسیار ممنونم از شما آقای دکتر عامری عزیز که در بحث ما شرکت کردید، هرچند که این بحث ها نیازمند تعدد و تکرر بسیار زیادی است و فرصت بسیار کم در این زمینه ما داریم. خیلی خوشحال شدم از آشناییتون، بسیار نکات برجسته‌ای رو فرمودید. انشالله که دفعه بعد شاهد هم محیط جغرافیایی بزرگتر و هم تعداد افراد و هم تأثیرپذیر شدن بیشتر این مصاحبه ها رو داشته باشیم.
ما هم از شما و رسانه ملی تشکر میکنیم که این فرصت رو دادن تا یکی از مجموعه‌هایی که متعلق به جریان‌های مردمی در حقیقت نظام هست بتونه آرایش، افکارش و نظراتش رو در این حوزه عرضه بکنه و امیدواریم که راه برای این گونه اقدامات بیشتر باز بشه.
ممنونم از شما شنوندگان ارجمند که با صبر و حوصله بحث ما رو پی گرفتید. مطمئن باشید که تماس‌های شما، تلفن‌های شما، فاکس‌ها و ایمیل‌های شما قطعاً در ارتقای بنیه علمی برنامه ما تأثیر خواهد داشت. تا برنامه بعدی بدرود و خداحافظ.
بررسی میزان تعهدات دولت‌ها در تحقق جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری رو به مناسبت روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری در برنامه گفتگوی سیاسی با هم شنیدیم.